یکی از راه‌های اشتراط موالات بین الایجاب و القبول مسئله این بود که اگر رعایت موالات نشود تطابق بین الایجاب و القبول حاصل نمی‌شود. و جواب دادیم که مراد از این مطابقت تطابق به حسب زمان نیست، زیرا زمان ایجاب قطعا مقدم بر قبول هست و خود ایجاب حتی الفاظ او با هم دفعتا صادر نمی شود، چون الفاظ تدریجا وجود پیدا می کنند. تطابقی که هست به اعتبار ثمن و مثمن و به اعتباری که قبول باید واقع بشود بر اون چی که ایجاب نسبت به او واقع شده است. اگر ایجاب به نسبت مثلا به این کتاب بود، قبولم به همین کتاب باشه، نه به کتاب آخر. و زمان در باب ایجاب و قبول به عنوان ظرف است، نه به عنوان قید. پس این راه هم فایده ای برای اشتراط موالات نداشت. راه دیگری، حالا اشکالی در اینجا هست که اگر بنا باشد ما مسئله زمان را دخیل بدانیم، در خود حتی ایجاب این مسئله تطابق نیست، چون الفاظ ایجاب تدریجا واقع می شود. لذا عرض کردیم که زمان را ظرف می دانیم نه قید. به این نقض در حقیقت این بیان که اگر برای باشه زمان قید باشد، در خود ایجاب هم ما گیر میکنیم، چون الفاظ ایجاب هم در زمان واحد نیست. راه دیگری برای این اشتراط موالات ذکر کرده هر، چون وجوهی که محتمل است عرض بکنیم که نتیجه تن بگیم هیچ کدوم از این وجوه اثبات مدعا نمیکنیم، اون این است که عمده دلیل در باب بی آیات مبارکات از قبیل اوفو بالعقود و احل الله البیع و تجارتا عن تراض هست. حالا در تجارت ما کاری نداریم، اما احل الله البیع و اوفو بالعقود محل بحث هست. یعنی الف فلام در این دعای العقود و البیع، این دو تا الف عهد است و ناظر است به همون بیع و عقود متعارف در زمان رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و عقود در عهد رسول خدا صلوات الله و سلام علیه متعارف در اونجا، همین که قبول پس از ایجاب می آمد، که میگه در عرف ما هم این چنین است، غالب معاملات قبول همزمان با ایجاب هست نه متأخر. پس اگر این چنین است، ما باید دایره معاملات صحیحه را محدود کنیم به اون چی که به اصطلاح ایجاب و قبول متصل باشد، چون در صورت عدم اتصال شک داریم که آیا مصداق بیع هست یا نه. یعنی شک داریم که آیه به عنوان امضا شامل حال او می شود، به سبک مشهور عرض می کنم، یا اوفو بالعقود شامل حال او می شود یا نه. نمیتونیم به عام یا مطلق تمسک کنیم در شبهه مصداقیه. پس بنابراین قدر متیقن از عقود و قدر متیقن از بیع عبارت است از اون بیعی که ایجاب و قبول متصلن باشد، و عقد هم قدر متیقن آن است که ایجاب و قبول با هم متصل باشد. گرچه در تعبیر این بعض آمده است که اگر موالات نباشد در صدق عقد و بیع ما شک میکنیم، که من درس کردم در صدق نباید تعبیر بکنیم، باید بگیم در این که این هم مشمول آیه اوفو بالعقود به عنوان امضا یا احل الله البیع به عنوان امضا هست یا نیست، بلا صدق و عرفیش محل بحث نیست. اون چی که هست این است که در این که آیا دلیل امضا که احل الله البیع و اوفو بالعقود است یشمل این فرد را یا این که نه. جوابی این وجه هم واضح است که اولا صدق بیع و عقد امر عرفی و عرف کما اینکه در صورت وصل بیع و عقد را صادق می‌بیند، در صورت فصل هم می‌گوید بیع و عقد. هذا اولا. ثانیا اینکه حمل ال در آیه شریفه بر الف فلام به اصطلاح عهد که خلاف ظاهر هست، برای خاطر اینکه ظاهر این است که این دو آیه شریفه در مقام بیان حکم فعلی هستند نه در بیان اصل تشریع، زیرا بیع و عقد اینها چیزهایی نبودند که فقط در شریعت اسلام پیدا شده باشند، قبلا هم بودند. پس بنابراین دارد حکم فعلی بیع را می‌فرماید، نه اینکه مشروعیت بیع، یا حکم فعلی عقود را بیان می‌فرمایند نه مشروعیت عقود. اینا اموری بودند که بوده است، مشروعیت اینها که به هر حال داده ستد یک امر بود رایج، اما احکام اونها در شریعت مقدس اسلام چیست، این را در مقام بیانشون هستند. هذا ثانیا. و ثالثاً عرض کردیم اصل در عل این است که برای استغراق و عموم باشد. اینکه شما میگید برای عهد هست، این خلاف ظاهر هست در حقیقت. دلیل دیگری هم باز بعضی ها آوردن این که اونها در عمومات و اطلاقات نسبت به این که ما شک داریم اگر فصل باشد نیامدن وارد بشن، مستقیما گفتن آقا این الف لام الف لام عهد است و ناظر است به عقود و بیع متعارف در زمان رسول اکرم صلوات الله سلام که این را هم عرض کردیم همین الان در رد جواب قبلی، که ما نمیتونیم بگیم این آیات فقط برای بیان امضاء هستند که ما هو المشهور، بلکه به تبع بعضی از اکابر عرض میکنیم که نسبت به اون چی که بوده از جنبه امضاء دارد و نسبت به اون چی که غیر متعارف است تأسیس، بلکه عرض کردیم و اختیار کردیم که اصلا تماما تأسیس است و اساسا همون جوری که عقل عقلا نیز بنایشان بر تأسیس هست نه امضای ماهو دائر رائجون فی العرف، شارع هم بنای بر تأسیس دارد و نسبت به اون چی که کما که در باب عبادات این معنا را گفته می شود که مثلا اگر صلات یا صوم در امم سابقه بوده است، اونی که در شریعت مقدس اسلام آمده است به عنوان تأسیس است، گرچه به حسب ظاهر این است که همونی که بوده است آمده، ولی باید از مشرب محمدی صلوات الله و سلام علیه اخذ بشود عبادات. در اینجا هم همینطور میگیم آقا این معاملات گرچه بوده است رایی، ولی این یک تشریع جدید هست و این تشریع جدید نتیجهش تأسیس هست، اما تأسیس امری که شبیه اون چیزیست که در سابق بوده است. یکی از شروطی که ذکر کردن در باب عقد وارد بشویم در این بحث، بعد دیگه انشاءالله ادامه اش برای بعد از تعطیلات، تنجیز در عقد است. آیا عقد باید منجز باشد یا نه؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه تعبیرشان این است که می‌فرمایند و من جمله شروط التي ذكرها جماعه التنجیز في العقد به ان لا يكون معلقا على شيء بعدات شرط. اولا ذکر عدات شرط در عبارت مرحوم شیخ از باب مثال هست و الا اختصاصی به عدات شرط ندارد تعلیق. چرا؟ چون تصریح دارد شیخ انصاری در عبارات بعد به این عبارت که می فرماین ثم التعلیق اما مصرح به و اما لازم من الكلام. پس خود ایشان تصریحا می‌فرمایند که تعلیق لازم نیست که حتما صریح باشد به عدات شرط، می‌شود صریح باشد و می‌شود چی؟ به صورت معنای لازم و معنای کنایی باشد. تعبیر مثالی هم زدن، می‌فرمایند اگر کسی بیاد ملکتو که هازا به هازا یوم الجمعه، یا در باب قرض می‌گوید مثلا و هبه خوز هازا به عوضه یا خوز هو بلا عوض یوم الجمعه. خب عنوان ادات شرط نیامده ولی کلمه یوم الجمعه از این کلام چنین برمیاد که به عنوان غید است. اخذ به عنوان غید یعنی در روز جمعه به عنوان قرض اخذ کند، در روز جمعه به عنوان هبه اخذ بکند، یا این معاوضه را مقید کرده است به یوم الجمعه. لذا شیخ میفرماید تملیک معلق شده در اینجا بر تحقق یوم الجمعه، حالا یا امروز که یوم الجمعه هست یا اینکه بعداً میخواد بیاد. نکته ای که مهم است، ما باید در رابطه با مرکز تعلیقی که ادعای اجماع کردن بعضی بر اینکه اگر تعلیق محقق شد عقد باطل هست، روی او باید ما بحث کنیم که اساس و مرکز تعلیق چیست. به عبارت دیگر باید یک مقداری تحلیل بشود این کلام که چه چیزی در باب عقود متصور است در حق اونها تعلیق و چه چیزی اصلا اساساً معقول نیست گفتن تعلیق را در اونجا. اینا نکاتی است که کمتر شاید گفته بشود یا شنیده بشه. یکی این که ما میو از اول میو ها کسی که عقدی را ایجاد میخواد بکند کلامی از او صادر میشود، آیا میشود بگیم تعلیق در کلام و تکلم او؟ این که غلطه، چون تکلم امرش دائره بین بود و نبوده. اگر سخن گفت کلام محقق شده دیگه، تعلیق بر چی؟ اگر هم سخن نگفت کلامی نیست دیگه، تعلیق بر چی؟ پس تکلم که از متکلم صادر می شود، اینجا بحث بکنید که آقا تعلیق هست یا نیست این غلطه. پس در کلام، تکلم و کلام نمی شود بحث تعلیق رو بیاریم. کما اینکه استعمال یا انشاء، استعمال لفظ، استعمال هم معنا نداره تعلیق درش، چون استعمال امرش باز دائر و مدار وجود و عدم، یا استعمال کرده یا نکرده است. اینجا هم بحث این که تعلیق باشد وجود ندارد. سوم که عبارت باشد از انشاء، ببینیم انشاء آیا درش تعلیق معنا دارد یا نه. انشاء چیست؟ ایجاد شی در افق نفس. ولیکن اون چه که در افق نفس تحقق پیدا کرد مظهر میخواد تا دیگران بفهمند، ولی برای خودش نمیخواد. چیزی که انسان خودش در افق نفسش انشاء میکنه دیگه مظهر نمیخواد، که برای خودش ظاهر هست، برای دیگران مظهر میخواد. خب آیا انشاء درش تعلیق معنا دارد؟ خیر، امر انشاء هم چون انشاء، انشاء ایجادون عبارت اخرای ایجاد است، ولی در وعاء نفس. ایجاد همیشه امرش دائر است مدار بود و نبود، یا ایجاد هست یا نیست. اگر ایجاد بود وجودم هست، ایجاد نبود وجود نیست. نمیتونیم بگیم ایجاد معلق، اصلا این دوتا با هم جمع نمیشود. ایجاد معلق یعنی اصلا ایجادی نشده، نه اینکه ایجاد شده و معلق. لذا بر این مبناست که محقق اصفهانی رضوان الله علیه یک بیان دقیقی دارند در باب واجب معلق، که وجوب تعلیقی رو میفهمن از عقلات هست، ولی که رایج هست بین اصولیین تو هم پذیرفته در مقابل واجب مشروط. چون ما چیزی به نام واجب معلق اصلا نداریم و معقول هم نیست واجب معلق. به اصول مراجعه بفرمایید. انشاء هم در حقیقت چرا؟ چون انشاء مصطلح در اصول از اتوار چیست آقا؟ از وجوه و اتوار و تجلیات استعمال هست، چون استعمال تارتن به عنوان اخبار است و اخرى به عنوان انشاء. البته این یک مقدار مسامحه است، چون حقیقت انشاء در افق نفسه. لفظی را که انسان به کار میبرد، یا این لفظ به عنوان اخبار است یا به عنوان اظهار انشاء است. لذا الفاظ مستعمله در مقام انشاء به دقت دقیق و اونچه که حقیقت از این که گفته بشود این است که اون لفظ انشاء نیست. در لفظ مستعمل در مقام انشاء به معنای لبش این است که به معنای اظهار ما فی الضمیر است. پس به یک معنا می شود بگیم که آقا اینم اخبار است در حقیقت، اخبار از انشاء. پس اگر اینجور ما بیان بکنیم باید بگیم اصلا ما چیزی در مقام استعمال به عنوان انشاء نداریم. هر لفظی که استعمال می شود در حقیقت اخبار است، یا اخبار از حکایت از وقایعی که واقع شده، اینم یک حکایتی است، ولی حکایت از انشاء و ایجاد در افق نفس. لذا تعبیر به این که این لفظ در مقام استعمال به عنوان انشاء هست یک مقداری مسامحه درش هست دیگه. حالا به هر حال در اینجا بنابراین استعمال به عنوان انشاء و انشاء که از انحاء استعمال هست، در این هم باز تعبیر تعلیق غلط است، یعنی به عبارت دیگر اصلا تعلیق بردار نیست. دقت کردید؟ چون تعبیر تعلیق در جایی باید بشود که شیء قابلیت تعلیق را داشته باشد. حالا بگیم آقا تعلیق پیدا کرد یا نکرد، ولی چیزی که اساسا قابلیت تعلیق را ندارد درباره او ما بحث میکنیم که آقا تعلیق هست یا نیست، این غلطه. پس ما باید اینا را دقت بکنیم که در این سه امر تعلیقی وجود ندارد. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم در رابطه با کسی که اعتراض کرده گفته از آقا انشاء قابل تعلیق نیست، فرمودن لأن المراد بالانشاء ان کان هو مدلول الكلام فتعلیقه غیر متصور فی الا ان الكلام ليس فی، که ما در این بحثی نداریم. در مدلول کلام بله تعلیق، چرا؟ چون کلامی که شما صادر کردید معنای او از باب فنای لفظ در معنا حاصل است دیگه. بگید آقا این معنا علاتن معلق شده از اصول او به یک امر آخری، اصلا غلطه، چون لفظی که مستعمل است و طرف واقف است به معنای این لفظ مستعمل، مستعمل به هر دو معنا هست، یعنی استعمال شده و لفظ مستعمل است در مقابل مهمل، یعنی دارای معناست. لفظ مستعمل به کلا معنیه وقتی استعمال شده است، چنین لفظی معنای او واضح است. چرا؟ چون اللفظ فان فی معنا. ولیکن حرف در این است که میشود بگیم آقا در این که وضع شده لفظ برای معنا و دلالت بر معنا داره تعلیق باشد، زیاد غلطه. پس این احتمال هم غلط. باقی میماند که منشأ، آیا ببینیم منشأ به وجود انشائی درش تعلیق هست یا خیر؟ در اون هم تعلیقی وجود ندارد. تا اینجا ما چهار احتمال را ذکر کردیم از به هر حال چیزهایی که درباره او متصور از تعلیق، هیچ یک از این امور اربعه در اونها تعلیق معنا نداشت. باید ببینیم این تعلیقی که میگن در کجاست و در حقیقت در اون جایی که امکان تعلیق هست تعلیق صحیح هست یا خیر. این بحث انشاءالله بعد صلی الله علیه و سلم.